5000 نفری نیمه کاری آمول و بررسی کاسی های این مجموعه بود.
ایام مبارک دهه فجر انشالله ما شاهد باشیم که برق اینجا رو ما روشن بکنیم. پیست دو و میدانی نهایتاً تا اوایل 1403 درصد تو برنامه میزنیم.
یکی از وعده های دولت درباره ساخت ورزشگاه 20000 نفری حیدرکلای بابل هم پیگیری شد.
نوید انشالله سالهای خوبی رو برای اینجا من میدم که به امید خدا به زودی بتونیم به فوریت اینجا رو تبدیل بکنیم به یک مجموعه ورزشی فوق العاده.
سجادی در بازدید از ورزشگاه شهدای هفته تیر بابل هم از آغاز کاشت چمن طبیعی در این مجموعه خبر داد.
در مازندران بیش از 70 طرح نیمه کاری ورزشی وجود داره که بالغ بر نیمی از اونها پیشرفت بالای 60% دارن که سالهاست منتظر تخصیص اعتبارن. حقیب رضوانی خبرگزاری صدا و سیما مازندران.
و 284مین ال کلاسیکو با طعم جام. تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا ساعت 22:30 دقیقه امشب دیدار نهایی سوپر جام فوتبال اسپانیا را در ریاض عربستان برگزار می‌کنند. در 283 بازی گذشته دو تیم، بارسلونا 117 پیروزی و رئال مادرید 105 برد به دست آوردند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز یک شنبه 25 دی. من آل جعفر در خدمت شما هستم. در این برنامه با چند موضوع: مولدسازی اموال دولت تنها راه خروج دارایی ها از رکود و کاهش هزینه مجوز برای نانوایان با تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه آرد، و البته اگر زمان برنامه اجازه بده موضوعات دیگر که به آنها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
تا کنون اطلاعات 604 هزار ملک دولتی در سامانه جامعه اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت شده. وزیر اقتصاد ضمن بیان این موضوع ابراز امیدواری کرده با اقدامات هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به زودی فهرست اموال مازاد دولتی مشخص بشه.
خانم جنتی، فعال حوزه خانواده، خود را فرمانده خانه هایی می دانست که به علت کمبود زمین متناسب با سلیقه ایرانی ساخته نشده بود.
شورای عالی معماری چرا اینقدر اصرار داره شهر عمودی بسازه؟ چرا این زمین ها رو آزاد نمی کنه؟ در ایران به اندازه کافی زمین داریم، فقط دولت باید این زمین ها رو آزاد بکنه تا قیمت زمین پایین بیاد.
آقای رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن، می گوید
9048 هکتار ما شناسایی اراضی مشمول ماده 10 گنجش تولید مسکن رو داشتیم.
اموال مازاد و منجمدی که به گفته آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
اثرش میاد در ساختار بودجه که الان با یک کسری بودجه روبرو بوده. اگر ما بخوایم تورم در کشور یا موتور رو خاموش کنیم یا حداقل کند کنیم، یکی از عوامل مهم اثرگذاری که ما ناترازی بودجه رو به شکلی برطرف کنیم. این ناترازی بودجه یه روشش همینه.
هر دستگاهی نگاه میکنی زمین داره، ساختمون داره، امکانات داره و این امکانات و همه رو فریز کرده برای چی آخر؟
طبق گفته خانم دادگر، مدیر کل اموال و دارایی های دولت، تا کنون 604 هزار قطعه زمین دولتی در سامانه سادا به ثبت رسیده. اما
خود سازمان ملی زمین مسکن بیش از 500 هزار زمین داره که در این سامانه نیست.
آقای رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن:
چون ما سند ثبت میکنیم، ممکنه یک سند ما بالغ بر 100 قطعه باشد، 200 قطعه باشد، 1000 قطعه باشد.
آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد میزان دسترسی دستگاه‌ها به سامانه سادا نیز میگوید:
سامانه سادا در بستر شبکه اطلاع رسانی دولت قرار داره. تمام دستگاه‌های دولتی دسترسی خواهند داشت، حتی اگر دسترسی‌های بیشتری هم بخوان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور میتونن دسترسی داشته باشن.
این موارد منجر شد که بعد از دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل هیئتی برای مولدسازی دارایی‌ها، 21 آبان امسال هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها تشکیل شود. آقای قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی:
به هر شیوه‌ای که این دارایی‌ها از این وضعیت رکود و انجماد خارج بشن، حتما باید اون رو اولویت قرار داد.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور وزیر اقتصاد میگوید با تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه آرد نانوایی ها، هزینه مجوز برای نانوایان که یکی از هزینه های قابل توجه این صنف محسوب میشه کاهش بیابد. به گفته آقای جلال با این تغییر رویکرد که همزمان با اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان صورت میگیرد، سهمیه آرد ثابت از مجوز نانوایان حذف میشه و این سهمیه بر اساس عملکرد به این صنف تخصیص پیدا میکنه.
برخی برای به دست آوردنش باید کفش آهنین بپوشند.
جواز نمیگیری.
نمیتونم که نمیتونم. ببین هر کی باید اونجا آشنا داشته باشه بهت.
کجا؟
تو اتحادیه باید آشنا داشته باشه.
برای برخی دیگر اما چند تا فراهم می شود. بابا نژاد با آدرس بسیج اصناف
3 تا نونوایی ثبت کرده که 2 تاش غیر فعاله، 1ش فعاله، اما آرد اون واحدایی که در حال حاضر غیر فعال آرد سهمیهشو داره میگیره.
ماجرای مجوز نانوایی که به دلیل وجود سهمیه آرد دولتی تبدیل به سندی گرانبها برای برخی شده است.
میاد میره جواز یه مغازه‌ای که حالا از قبل این جواز رو اخذ کرده، جواز اجاره میکنه، اجارهای خیلی سنگین. الان موردی بود که هفته گذشته به من گزارش دادن ماهی 15 میلیون تومان هزینه اجاره فقط جواز بود.
برای این ترتیب تهیه بدیهی ترین برگه فعالیت صنفی برای برخی نانوایان هزینه هنگفت در بر میگیرد.
رفتم یه مغازه اجاره کنم، میگن 20 میلیون اجاره.
10 تومن بعد برای جوازش بدم.
15 تومن اینا برای جوازش بدم.
ماهی چقدر؟
24 تومن.
بله. قیمتش چنده؟ یعنی بدون جواز اگه در نظر بگیریم.
10 تومن، 15 تومن.
حالا در فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آردونان قرار است با تغییر شکل عرضه آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها این تخصیص مبتنی بر عملکرد صورت پذیرد.
جلال مشاور وزیر اقتصاد:
خرید آرد از سامانه‌ای که تعبیه شده در وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه مبتنی بر یک عدد معین سهمیه مندرج در مجوز باشه، مبتنی بر عملکرد دوره گذشته است. مثلا در 10 روز شما فرض کنید معادل 40,000 قرص نان تولید کردید، حجم آرد معادل این نان برای دوره آینده شما با یه ضریب روبه بالایی در واقع امکان خریدش فراهم میشه، شما میتونید اون خرید رو انجام بدید.
به این ترتیب با حذف سهمیه ثابت آرد، مجوز نانوایی از اوراقی بهادار به برگه‌ای معمولی برای راه اندازی کسب و کار تبدیل می شود.
مرحله دوم بعد اجرایی بشه که مثلا الان پخت ما اینجا بالاست، واقعا ما اصلا هیچ تعطیلات نداریم، آردم کم میاریم، واقعا اون کم میاریم واسه مردم.
در صورت اگر این رانت هایی که در صدور جواز برای نانوایی ها ایجاد شده حذف بشه، بدون شک هزینه های سربار نانوایان هم کاهش جدی خواهد داشت. فرزاد آذری، بقا خبرگزاری صدا و سیما.
دبیرکل انجمن پالایشگاه‌های روغنسازی ایران از اجرای 100% طرح شناسه کالا در 4 شرکت بزرگ تولید کننده روغن موتور در کشور خبر داد. به گفته آقای اسماعیلی، این شرکت‌ها حدود 90% سهم تولید رو در اختیار دارند و همکنون محصولاتشون رو با شناسه رهگیری به بازار عرضه می‌کنند.
روغن موتور یکی از 55 قلم کالای لوازم یدکی است که ملزم به داشتن شناسه کالا شده. رصدهای میدانی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که سهم بالایی در تولید روغن موتور دارند، محصولاتشان را با شناسه به بازار عرضه می‌کنند.
ببینید همین کدی که اینجا زده، که ببینید الان همه چیش هست، تاریخش هست، کد کالاش هست، اینا همه رو مشخص کرده.
این برای آبان ماه هستش، با کد شناسه و رهگیری اومده به اینجا اضافه شده، شناسه محصولاتی که به مانند دیگر اقلام قابلیت استعلام دارد. ما اینجا سامانه جامعه تجارت داریم، یه نرم افزار کاربردیه که خب روی گوشی نصب میشه. توی قسمت استعلام کالا یک قسمتی داره به نام شناسه رهگیری. ما توی این شناسه رهگیری میایم این شماره رو وارد میکنیم، اینو ما استعلام میشه میزنیم، شرکت رو زده، تولید کننده، شناسه کالا، نوع کالاش، خب تولیدی زده، شهر کالاش زده که این چه نوع روغنی هستش، برای کدوم خودرو هستش. اما در مقابل برخی از شرکت هایی که سهم کمتری در تولید دارن، کالایشان بدون شناسه روانه بازار میشود.
تو همه محصولات هنوز به اون صورت انجام نشده.
محصولات دیگه ای هم دارید که کد رهگیری نداره، کد شناسه شو من نمیبینم.
نداره اینا، شرکت توضیح میکنه ولی نمیزنن روش.
البته فقدان همین شناسه را میتوان یکی از علل بروز عرضه قاچاق این محصول دانست. سلمان اسماعیلی، دبیر کل انجمن پالایشگاه های روغنسازی ایران:
خیلی راحت روغن موتوری با قیمت های مصوب از تو بازار جمع میشه، تحت برندهای متفرقه تو گمرک اظهار میشه و صادر میشه.
یکی از راه‌های پیشگیری از عرضه خارج شبکه روغن موتور، ثبت شناسه و رهگیری این کالاست.
عباس کهتری، تولید کننده روغن موتور:
میتواند اطلاعات بسیار خوبی به کل زنجیره تأمین، تولید و عرضه روغن به ما بده.
محمد مهدی برادران، معاون وزیر سمت:
حسنش اینه که مردم بدونن این بازار شفاف میشه. این تولید کننده نمیتونه به هر کس کالا بفروشه. باید در سامانه جامع تجارت اون کد رهگیری رو ثبت کنه، مشخص بشه به کدوم عامل پخش رسیده.
دقیقاً رو اون فاکتورها مشخص میشه این کالا دست کی رسیده و چجوری داره ازش استفاده میشه.
حالا حدود دو ماهی به پایان مهلت شناسه‌دار کردن محصول روغن موتور باقی مانده. باید دید آیا با نهایی شدن طرح، مشکلات زنجیره این کالاها هم به سامان خواهد رسید.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
کاهش هزینه بیماران صعب العلاج عنوان گزارش بعدی ماست. خدمات تشخیصی و درمانی و مداخلات پزشکی برای بیماران خاص و سخت درمان با پوشش بیمه انجام میشه. معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت با اعلام این خبر گفته که 200,000 نفر در این صندوق نشاندار شدند.
چند ماه پیش بیماران خاص و صعب العلاج از هزینه بالای داروهاشون گلایه داشتن.
برای 90 تا قرص 22 میلیون که برای هر دو ماه همسر بنده هستش.
پردش رو بیمه میده.
هیچی بیمه نمیده.
یک آمپول شیمی درمانی نداشتم، 13 میلیون آزاد خریدم. حالا با گذشت 3 ماه از فعالیت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، سری به همون داروخانه زدیم تا وضعیت پوشش بیمه یه داروی این بیماران رو رصد کنیم. بیماران گفتند
قیمتش هم به قیمت دولتی خوش اینو حساب میکنن، یعنی اگه بخوایم آزاد بخریم که خیلی وحشتناک گرونه.
داروتون رو با بیمه گرفتید؟
با بیمه گرفتید.
پوشش بیمه اعمال شده؟
آره، قرار بود خیلی گرونتر از این حرفا باشه، اما پوشش بیمه بهش تعلق گرفت.
آمارهای بیمه سلامت هم حکایت از نشاندار شدن 200,000 بیمار از آغاز فعالیت این صندوق داره. دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت:
افراد در یه فهرست 207 بیماری که اعلام شده و دارای بستهای خدمتی نیستن، این افراد با هزینه هایی که غیر متعارف یا کمرشکن هست میتونن هزینات اسناد هزینه‌ایشون رو به ادارات کل استانی ارائه کنن و پس از تایید کمیته‌های استانی تا سقف 50 میلیون تومان رو تحت عنوان خسارت به افرادی که تحت عنوان بیماری خاص نادر یا صعب العلاج تلقی میشن پرداخت خواهد.
همچنین تمام بیماران صعب العلاج با هر بیمه پایه‌ای فرصت بهره‌مندی از خدمات این صندوق رو دارن. آقای حسینی، مدیر عامل بیمه‌گری سازمان بیمه سلامت گفت:
سایر سازمان‌های بیمه‌گر مثل بیمه شده‌های تأمین اجتماعی میتونن وارد این پنل بشن و این فرآیند رو انجام بدن.
و 100% هزینه دارویی این بیماران باید در این صندوق پرداخت بشه. دکتر محمد مهدی ناصری، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
قیمت دارو دیگه صفر میشه. این رو در بیماری سرطانی، داروی سرطانی داریم، در بیماری MS و خیلی از بیماری مثل هموفیلی اینها رو داریم.
بیماران هم برای آگاهی از وضعیت خود در این صندوق باید به سامانه شهروندی بیمه سلامت مراجعه کنند.
میتونن از طریق لینک بیمه سلامت ایرانیان وارد پنل شهروندی سازمان بیمه سلامت بشن. یک استعلام کد ملی فرد از سرویس وزارت بهداشت صورت میگیره که آیا فرد بیمار خاص هست یا نیستش.
قرار خدمات توانبخشی چون کار درمانی و گفتار درمانی هم برای بیماران خاص و صعب العلاج در حمایت صندوق بیماران خاص قرار بگیره. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با بخش خبری و پیک نیمروزی. از آن مغرب به افق تهران هم امروز ساعت 17:35 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها، همون که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای مشتاقان. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندای بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و مصطفی فراهانی همانگی پخش. امروز یک شنبه 25 دی ماه 1401 و 22 جمادی الثانی 1444 هست. قبل از اینکه فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، یه نکته که اول تذکری به خودم باشه و یادآوری برای شما که در این روزهایی که سرمای شدید هوا رو داریم تجربه میکنیم، انشالله حواسمون به رعایت الگوی مصرف گاز باشه و خب این طبعا نشون دهنده ابراز همدلی ما هست با هموطنان عزیزمون در مناطقی که خب یه مقداری بیشتر دچار سرما هستند و قطع گاز و افت فشار. انشالله که تا اونجا که میتونیم با کم کردن دمای سیستم گرمایشمون، با لباس گرم پوشیدن و حالا اون راهکارهایی که توی فواصل بعدی هم بهش اشاره خواهم کرد. اما خدمتتون عرض بکنم تا دقایق دیگر فقه پویا رو تقدیمتون خواهیم کرد. 15:30 میتونید شنونده سیره پیشوایان باشید و شرح سیره حضرت امام هادی علیه السلام در بیان آیت الله سید احمد خاتمی. 16:00 در برنامه پرسمان حجت الاسلام دکتر قدوسی به سوالات شما حوزه خانواده پاسخ خواهند داد و زمزم احکام رو هم میتونید 16:45 همراهی بفرمایید. از 17:10 با برنامه خانه دوست به استقبال لحظات نورانی از آن خواهیم رفت. آفتاب روز یک شنبه 25 دی ماه در قم 17:18 غروب خواهد کرد و نوای جانبخش اذان رو هم 17:38 انشاءالله به گوش جانمون خواهیم شنید. بعد از اذان و دعا و نیایش، دعای باران رو هم زمزمه خواهیم کرد، هم بابت شکرگزاری به دلیل بارش باران و برف رحمت الهی و هم درخواست برای اینکه این بارش نزولات انشاءالله ادامه داشته باشه. گنج سعادت رو 18:00 تقدیمتون میکنیم. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم. 18:25 یادی از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز خواهیم داشت و 18:30 میتونید باغ تماشا رو بشنوید و یک برنامه نمایشی با عنوان آخرین زمستان. کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 18:55 براتون پخش خواهد شد و 19:00 همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار جهان اسلام رو به سمع شما خواهند رسوند. راه اینجاست عنوان برنامه است که 19:15 میتونید با این برنامه همراه باشید. پاسخ به سوالات کلامی در این برنامه 19:40 خاطرات دفاع مقدس رو مرور خواهیم کرد در برنامه خاطرات ماندگار و 8:00 صلوات خاصه امام هشتم انشالله زمزمه خواهد شد. 20:10 روایت کتاب دختران آفتاب رو از رادیو معارف بشنوید. 20:30 مستند رادیو پنجره و شمیم احکام هم 20:50 براتون پخش خواهد شد که بیان احکام شرعی کوتاه هست و با کلامی از شهید آیت الله بهشتی به 21:00 خواهیم رسید و در این ساعت اخبار معارفی رو خواهید شنید. بعد از اخبار 22:00 برنامه خواهیم داشت. ابتدا بر کرانه نور 21:10 تفسیر آیه 61 سوره مبارکه آل عمران و سپس 21:40 آخرین برنامه این بخش که آوای ملکوت هست و زمزمه زیارت حضرت فاطمه زهرا علیها سلام. 162 و 30162 رو به خاطر شریفتون داشته باشید. همین اول میتونید ساعتتون رو ساعت استدیو یه رادیو معارف هم تنظیم بفرمایید. الان دقیقاً 14:50 هست که فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم. بررسی فقهی و حقوقی تحریک به رفتار مجرمانه موضوع این برنامه است.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان همراه، شنوندگان خوب رادیو معارف که برنامه فقه پویا رو انتخاب کردید. در این برنامه به حضور اساتید محترم و کارشناسانی که دعوت ما رو قبول کردن، موضوعات مختلف رو از نگاه فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در این فرصت موضوعی رو در نظر گرفتیم با عنوان بررسی فقهی و حقوقی تحریک به رفتار مجرمانه. برای تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق از اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرکویه و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا پیوندی که از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ دانش اسلامی هستند دعوت کردیم تا در استودیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کنن و این بحث مهم رو براتون تبیین و تشریح کنن. خدمت حضرت عالی جناب استاد محمدی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب استاد پیوندی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه فقه پویا.
و علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم ان شاء الله بحث‌های مورد استفاده قرار بگیره.
خواهش می‌کنم. در خصوص این مبحث و این موضوع بسیار مهم که اگر شخصی کسی را یا گروهی را با یک نوشته‌ای با یک رفتاری تحریکشون کنه که یک کار مجرمانه‌ای را انجام بدن، خب سوال‌های زیادی درباره‌اش مطرح است. اول اینکه خود این عنوان باید دقیقاً تبیین بشه که جایگاهش در حقوق اسلامی و قوانین موضوع کجاست و در فقه ما این مبحث مبتنی بر چه موضوعاتی هست و کجاها مطرح شده، مصادیق اون چی میتونه باشه و مسئولیت اون شخصی که این کار رو کرده اگه در صورتی که این واقعا جرم محسوب بشه یا معاونت در جرم محسوب بشه چگونه خواهد بود و مسئولیت کیفری اون در قانون چگونه دیده شده، اینها سوال‌های مهمی است که در خصوص این موضوع با اهمیت قابل طرح هست. من ابتدا تقاضا می‌کنم از محضر جناب استاد پیوندی برای اینکه شنوندگانمون بیشتر با عنوان بحث آشنا بشن یک تبیین اجمالی بفرمایند تا با سوال‌های تخصصی مربوط به این موضوع در خدمت شما بزرگواران باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوع تحریک به رفتار مجرمانه به عنوان یک رفتاری که ممکن است عده‌ای یا فردی نسبت به اشخاص دیگه انجام بده میتونه عناوین مختلفی پیدا کنه، یا به عبارت دیگر میشه در حوزه‌های مختلفی این موضوع رو بحث کرد. خب مهمترین جایگاه این بحث در موضوع معاونت در جرم هست. اساساً ما برای اینکه یک شخص در یک رفتار مجرمانه مداخله داشته باشه به سه حالت قابل تصور هست: یا مداخله مستقیم داره، خودش اون رفتار مجرمانه رو انجام میده به تنهایی که ما به لحاظ فقهی و حقوقی بهش مباشر میگیم، مباشر جرم، فاعل جرم. نوه دوم یا قسم دوم مداخله به نحو مشارکت هست، یعنی در اون رفتار مجرمانه با یک فرد دیگری غیر از خودش مشارکت میکنه در تحقق اون رفتار مجرمانه در خارج، که این رو اصطلاحا به شرکت در جرم میگیم، که هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی قابل بحثه. و شیوه سوم مداخله در ارتکاب جرم به شکل معاونت هست، یعنی بدون این که در عمل ارتکابی مستقیم دخالتی داشته باشه، در واقع زمینه و تحریک کننده به اون تحقق اون رفتار مجرمانه در خارج توسط کس دیگری است، خودش مستقیما در رفتار مجرمانه مداخله نمیکنه. به لحاظ فن در واقع حقوق کیفری هم این معنا هست که معاون به کسی گفته می شود که مستقیم مداخله نمی کنه. خب این معاونت مصادیقی داره مثل تطمیع کردن، مثل تشویق کردن، ترغیب کردن. یک واژه‌ای که معمولا به صورت عام در خیلی از نظام‌های حقوقی به کار میره واژه تحریک هست. هر کدوم از این عناوین و اصطلاحاتی که ما در حوزه معاونت داریم از تحریک و تشویق و تطمیع و تهدید و الاخر واژه تحریک میتونه مفهوم عام‌تری نسبت به بقیه داشته باشه. در واقع تطمیع هم نوعی تحریکه که البته قانون ما در ایران اینها رو کنار هم جدا از هم ذکر کرده، یعنی هر کدوم از این موارد رو جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داده و لذا یکی از مهمترین مصادیق معاونت میشه تحریک. اما گاهی تحریک در این حوزه معاونت مطرح میشه، گاهی قانونگذار اینو به لحاظ حالا یا اهمیتی که داره یا موضوع خاصی که هست تحریک رو جداگانه جرم انگاری میکنه، جدای از این که تحت عنوان معاونت در جرم باشه.
بله.
یعنی به صورت یک جرم خاصی، مثلا تحریک به درگیری مردم با یکدیگر، مثلا
بله.
تحریک مردم به انجام در واقع فحشا، تحریک مردم به فساد، تحریک مردم، این تحریک کردن رو خودش مستقلا جرم انگاری میکنه که حالا ما انشالله در این جلسات و مواردی که خدمتون هستیم باید این موارد و مصادیق رو یک به یک بهش بپردازیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب دکتر پیوندی. استاد محمدی در خدمت حضرت عالی هم هستیم برای اینکه این عنوان بیشتر تبیین بشه به عنوان مقدمه بحث. اگر توضیحاتی رو لازم میدونید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب عمده مطالب رو سرور عزیزمون جناب استاد دکتر پیوندی مطرح کردن. من در تکمیل فرمایششون یکی دو نکته عرض بکنم. ببینید همونطوری که فرمودن تحریک به ارتکاب جرم یکی از مصادیق بارز معاونت هست، اما برای اینکه این تحریک به ارتکاب جرم یا تحریک به انجام رفتار مجرمانه معاونت محسوب بشه شرایطی داره. چون این شرایط رو داره گاهی میبینید که تحریک صورت گرفته اما این شرایط وجود نداره، از طرف دیگه قانونگذار براش مهم هستش که این رفتار قابل تعقیب و مجازات بشه، یعنی بدون واکنش باقی نمونه.
نه.
لذا میاد این تحریک رو مستقلن جرم انگاری میکنه. اونجا که میاد مستقلن جرم انگاری میکنه دیگه اون شرایط معاونت رو لازم نداره. یا اینکه نه، ممکنه شرایط معاونت رو هم داشته باشه ولی قانونگذار اون مجازات معاونت رو براش کافی نمیده، چون مجازات معاون همواره پایین تر از مجازات مباشره، یک درجه یا دو درجه پایین تره. ولی قانونگذار در برخی از موارد با اینکه ممکنه عنوان معاونت بر رفتار صدق بکنه ولی به لحاظ اینکه اون واکنش کیفری که برای معاونت هست اینجا کافی نمیدونه، ممکن هستش بیاد باز اون رو مستقلن جرم انگاری بکنه، که در این دو مورد ما باید اون رفتار تحریک آمیز رو تحت اون عنوانهای خاص بررسی بکنیم، نه تحت عنوان معاونت در جرم.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد محمدی. چون ما در خصوص موضوعاتی که انتخاب میکنیم و عناوین اون موضوعات که برای برنامه در نظر گرفته میشه، معمولاً این یک برشی است از میان بحث‌های مفصل فقهی به حقوقی، یک بحثی که به صورت جزئی یک کارشناسی که محققانه و با پژوهش روش کار کرده خب مسبوق به ذهن هست برای اهل فن، و با یک اشاره‌ای اهل فن، اونایی که اهل تحقیق و مطالعه در این رشته تخصصی هستن، مباحث براشون کاملا مشخصه. اما وقتی ما میخواییم مخاطبان بیشتری پای برنامه باشن و یه مقدار موضوع روانتر و با سادگویی برای فهم مخاطبان بیشتر توجیه پذیر باشه برای نشستن پای رادیو و مباحثی که انتخاب میشه، الحمدلله با انتخاب خوب گروه مربوطه و همینطور سردبیر محترم برنامه تهیه کننده محترم، به هر حال مباحث کاملا بروز هست. اما در همین ابتدای بحث عنوان رو باید به گونه‌ای تبیین کنیم که مخاطبان بیشتری پای رادیو باشن و این احساس داشته باشن که واقعا شنیدن این مباحث براشون ضرورت داره و کاملا مباحث بروز هست. من تقاضا میکنم از محضر شما دو بزرگواران با این توضیحات علمی که در ابتدای بحث فرمودید، یه مقدار توضیحات کاملتر و روانتری رو برای مخاطبان برنامه بفرمایید.
ببینید، عرض کردم که در دو جا ممکنه قانونگذار
بحث رو، بحث تحریک رو